بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا، جلسه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. یه مقدمه تاریخی نسبت به این جلسه درس رو خدمت دوستان عرض کنم، چون بعدن احتمالاً بعضی از دوستان خواسته باشن با نوار بحث رو گوش کنن، این سیر تاریخی دستشون بیاد. یه تقریباً 6 سال پیش در مدرسه مشکات، حوزه علمی مشکات، خداوند متعال توفیق داد برای بار دهم حلقه ثانیه رو اونجا یه دوره درس گفتیم. ما که قبلا هم چند دوره نوار ضبط شده بود، ولی اون دوره مختصاتی داشت. عمده دلیلش هم این بود که هدف از این دوره این بود که چون کتاب حلقه ثانیه استاد نداره و استادش کمه، یک دوره گفته بشه به هدف این که کسایی که میخوان کتاب رو تدریس کنن هم مقدمات و مبادی مورد نیاز دستشون بیاد و هم به قول خود من تمام گیر و گورای کتابم حل بشه. لذا سعی کردم هیچ جای کتاب که مشکلی داره یا نکاتی داره اینها رو باقی نذاریم. لذا برخلاف معمول دوره‌ها که توی 120 جلسه تمام میشد، این دوره طولانی‌تر شد و نزدیک 145 جلسه فکر می‌کنم اون دوره طول کشید. و حالا انشالله اگه خدا متعال توفیق بده، دوست دارم یک دوره خیلی مختصر حلقه ثانیه در حد 60 جلسه هم ضبط کنم برای اونایی که مثلا رسائل خوندن یا کفایه خوندن و میخوان یک دوره از نظریات شهید صدر در حلقه ثانیه آگاه بشن. بعد از اون هم که باز مشهد مشرف شدیم، با اینکه یه دوره دیگه حلقه ثالثه ضبط شده من داشتم، ولی چون اون کلاس به صورت کلاس معمولی بود که ما ضبط کردیم، طلبه‌ها سوال می‌پرسیدن، بعضی وقتا بس بین الاثنینی می‌شد و تمام خصوصیات یه جلسه درسی رو نداشت، یه دوره دیگه خداوند تعالی توفیق داد که یه دوره حلقه ثالثه هم به این ترتیب ضبط کردیم. فقط اون دوره چون بنا بر هم گفتن مبادی معروف کتاب بود، بنا رو بر همون 220 جلسه از اول گذاشتیم و الحمدلله خدا توفیق داد در زیر 220 جلسه تونستیم کتاب رو هم تمام بکنیم. ولی نسبت به حلقه اولا سالیان سال بود که من شاید چند دوره هم از این حلقه، بیش از 15 دوره ای که حلقه اولا گفتم، چند دوره ضبط شده هم بود، ولی اینا چون همش ما رو قبل از 10 سال پیش بود، خیلی دوره هم که ضبط شده بود با ریکوردر نبود، خیلیش با تلفن بود، خیلی کیفیت هم نداشت. لذا من از پخش کردنش هم یه مقداری استنکاف داشتم، گفتم که حالا اگه کار رو هم بکنیم دیگه همینا پخش میشه بعدن. و خب از اون طرف هم دوستان خیلی زنگ میزدن که بالاخره ما که میخوایم گوش بکنیم این نوارم نیست. و دیگه خودم خیلی وقت بود که قصد داشتم یه دوره بشینم، ولی که آدم خودش تو خونه بشینه یه دوره ضبط کنه، و هم برای دفعه 18 هم خیلی همت میخواد دیگه، این باعث میشد که دیگه هی توفیق نشد. تا اینکه دوستان چفته پیش گفتن که یه دوره حلقه اولا میگیدیدم، الان بهترین وقته که خودم رو مجبور کنم از بابی که دوستان محبت میکنند و بیان یه دوره بگم. همزمان شد که دوستانی که طرح مصباح رو هم کار میکنن گفتن که ما هم دوست داریم یه دوره حلقه اولا باشه. لذا دوستانی که حالا بعدن که فیلم رو میبینن چه نوار رو گوش میکنن، توجه داشته باشن که این جزو دوره های متأخره، یعنی بعد از این که نوار حلقه ثانیه ضبط شده و حلقه ثالثه تمام شده اینو دارم میگم. این از باب این میگم که حالا اگه الان اینجا یه نکته گفتم یا یه توضیحی دادم باز تو حلقه ثانیه که مثلا 6 7 سال پیش یه مقدار توضیحات، حالا یه جای اگه یه نکته دیگه بود آره نگن. و نکته دیگه هم اینه که دیگه تقریبا الان بیش از 10 سال از آخرین باری که حلقه اولا گفتیم گذشته دیگه. حالا نمیدونم، یه زمانی تقریبا همه عبارات کتاب رو حفظم بودم دیگه از بس گفته بودم، ولی الان دیگه بعد از 10 سال حالا دیگه ان شاء الله همون چیزا تو ذهنمون باشه، می‌خوایم مطالب رو بگیم خدمت دوستان. خب یه مقدمه بگم در مورد این که چرا کتاب حلقات شهید صدر، چون حالا بعضی از دوستان آمدن اینجا و این جزء متن درسیشونه با اعتماد بر این که این کتاب کتاب خوبیه که به عنوان جایگزین کتاب‌های درسی مرسوم حوزه دارن کتاب رو میخونن، خب اینا اعتماد کردن دارن میخونن. ولی بعضی از دوستان ممکنه این نوار رو که دارن گوش میکنن برای اولین باره که میخوان تصمیم بگیرن که در دوره آموزشی خودشون عمرشون رو روی کتاب حلقات شهید صدر بذارن یا روش معمول حوزه که الموجز و اصول فقه و رسائل و کفایه است. یه توضیح بدم که تقریبا در تمام دعواهایی که فلبین داره اتفاق میفته یه جورایی کفایی از محل نزاع خارجه، چون برخلاف به خاطر اون حدت و شدت و موضع‌گیری که در حوزه بر روی کتاب شریف کفایت الاصول هست، دیگه کم کم کسایی که قائل به حلقاتن توی این چند سال اخیر از این موضوع دست برداشتن که بخوان حلقه ثالثه رو جای کتاب کفایه بگذارن. لذا میگن طلبه‌ها دوره حلقات رو هم بخونن و در کنارش کفایه رو هم بخونن. لذا حلقه ثالثه غالبا پیشنهاد میشه جای کتاب شریف رسائل، حلقه ثانیه جای اصول فقه و حلقه اولا جای کتاب الموجز. هرچند خب به لحاظ واحدها و ساعت‌های درسی اینا کاملا بر همدیگه منطبق نیستن، یعنی حلقه اولا رو در یک ترم در 40 جلسه میشه خون، ولی الموجز علل قاعده یک سال کامل نزدیک 120 جلسه کتاب میخواد. حلقه ثانیه با اصول فقه تقریبا همترازه، یعنی میشه کسی که اصول فقه اگه استاد اصول فقه باشه میتونه اصول فقه هم توی 150 جلسه تمام کنه و حلقه ثانیه هم در بدترین حالت توی 150 جلسه تمام خواهد شد. همونطوری که خب رسائل رو تو حوزه 3 ساله در نظر گرفتن، ولی خب میشه کسی اگر بخواد سریع تر بخونه حلقه ثالثه هم، خب خیلی هم اگه بخوان یه مقدار شلوول تر بخونن همون 3 ساله میشه. یعنی خیلی جا مثل همین طرح مشکات هم که من باهاش مخالفم 6 ترمه است، ولی من میگم 6 ترم زیاده، به راحتی در 4 ترم جمع میشه، ولی خب بعضی وقتا اساتید تواناییشو ندارن که بحثو سریع جمع بکنن، لذا تقریبا هم ارزه. و توی همین طرح مشکات هم کتاب شریف کفایت الاصول رو هم فل جمله گنجوندن. حالا توضیحش اینجا بد نیست که یه طرحی که همین الان داریم اجراش میکنیم، جلد اولش تمام شده، از همین روز داریم جلد دوم رو شروع میکنیم که به عنوان طرح کفایه برای کسایی که حلقه ثالثه رو خوندن. امسال ما داریم مشکات، اونا رو الان داریم همین روزا مشغول ضبط اون نوار است که تا حالا بیش از 50 تا، نزدیک به 60 تا نوار پر کردیم برای جلد اول. طرح هم اینه که برای رفقایی که حلقه ثالثه رو خوندن، چون دیگه غالبا میگن نیاز نیست اینا همه کفایه رو بخونن و از قضا اینا شروع کنن از یک بخشی از کفایه بخونن، باز تکرارش زیاده، برای که هم تمام منفعت کفایه گیر اینها بیاد، هم به لحاظ روحی احساس بتالت و تکرار نکنن، طرحمون رو بر این ریختیم که دوستان براشون از ابتدا شروع کنیم اون مباحثی رو که شهید سعد رحمت الله علیه بهش نپرداختن، اونها رو از کفایه بخونیم و بیشتر روی اونها مانور بدیم. البته تک و توکی از بحث هایی که فاصله سطح ورود و خروج های مرحوم آخون با مرحوم شهیدم متفاوته، اونها رو من بحث کردم برای که متوجه بشن تو این 100 ساله چقدر بحث پیشرفت کرده. مرحوم آخون که بحث رو مطرح میکنه با تمام تلاشی که میکنه چقدر بحثا به هم ریخته است و همین بحث ها بر اساس تلاش اعلام در این 100 ساله چقدر در زمان آی صد به خوبی بحث ها مطرح شده. ولی عمدتا سعی کردم بحثایی رو مطرح کنم که یا آی صد مطرح نکردن یا نکات خوبیه که مختص به مرحوم آخون باشه. مثلا تو جلد اولی بحثا رو زیاد داریم، بحث کل بحث صحیح و عام رو آی صد وارد نمیشن، بحث مشتق رو وارد نمیشن، حتی حقیقت شرعی بحث مختصری وارد نمیشن. مباحثی که مرحوم آخون در بحث عام و خاص مطرح میکنه بعضیش آی صد خیلی رقیق مطرح میکنن و در جلد دوم هم همین جوریه. مثلا ایشی از مباحث قطع زن بعد از بحثش رو باید مطرح کنیم، بعد مباحث تقریبا دلیل براءت رو میخوام ردشیم نگیم، ولی باز تو استصحاب مرحوم آخون حرفایی رو دارن، تو تعارض ادله حرفایی رو دارن که تقریبا در حدود 120 جلسه، یعنی در حدود نصف کفایه، یعنی نصف سالی که برای کفایه، یعنی کفایه رو دو ساله میخونن، ما در کمتر از یک ساله، در حدود یک سال وقت بذاریم و با این ترتیب هم رفقا با متن کفایه آشنا میشن، با ترتیب ذهنی مرحوم آخون آشنا میشن و هممون نکات مهمی رو که مهارت فهم مرحوم که متن مرحوم آخون که متن مشکلی از ایران به دست میارن نکات اضافه هم یاد بگیرن. خب حالا برگردیم سر این بحثی که آقا حالا ما چرا باید دوره حلقات رو به عنوان دوره اصولی که موازات دوره اصول مرسوم و حوزه انتخاب کنیم. نگاه کنید این وسط شما پیش هر کسی برید نقض و ابرام های فراوانی توی این وسط مطرح میشه. فقط یه نکته رو به دوستان تذکر میدم که توجه داشته باشید با کسایی که هم کفایه رو دیدن و هم حلقات رو دیدن، مخصوصا اگر این مزیت رو داشته باشن که خودشون با حلقات آمدن بالا و بعد کفایه رو خوندن و کفایه رو درس دادن، چون ما به نظر میرسه اونا که با حلقات میان بالا واقعا ممکنه کفایه خیلی خوبی بتونن درس بدن، علتش هم شروع متعدده، ولی اونایی که ذهنشون با مرحوم آخوند آمده بالا خیلی سخته که بتونن یه حلقات، باز حلقه ثالثه راحت تره. ولی حلقه ثانیه که به قلم خود شهید صدره و ما تصور ذهنی و مبادی ذهنی شهید صدر رحمت الله علیه، خیلی سخته کسی بتونه بحثا رو خوب از پسش بر بیاد. لذا از هر کدوم از اونها که شما عرض کنم سوال بکنید، علل قاعده به شما خواهند گفتش خب نه، به لحاظ ذهنی خیلی برای تصورات ذهنی که حالا توضیح میدم حلقات خیلی چند تا نکته داره که شهید صدر خودشونم تو مقدمه کتاب ذکر کردن. اولین نکتهش اینه که آقا متن کفایه و متن رسائل، اصول فقه رو بذارید کنار، اصول فقه عمده مزایای یک متن آموزشی رو داره، این دو کتاب اصلا متن آموزشی نیستن، اصلا به عنوان یک متن آموزشی برای صد نوشته نشدن. مرحوم شیخ تغییرات درس خارج رو آورده، به مرحوم شیخ عرض میکنیم آقا چرا مبادی تصوری تصدیقی بحث رو باز نکردی؟ میگه شاگردی که پای درس من بوده مرحوم آخوند بوده، میرزای رشدی بوده، اینا مبادی درسشونه، من بیام میشم برای اینا جعل و مجعول توضیح بدم؟ به مرحوم آخوند میگه چرا همچین مطلبی رو میگه؟ بابا هزار مجتهد پای درس من میشستن، من برای محقق اصفهانی بیام این بحثا رو توضیح بدم، برای نائینی بیام اینا رو توضیح بدم، برای محقق عراقی بیام اینا رو توضیح بدم. خب اینا همه بحثا رو خودشون میفهمیدن، شیخ عبدالکریم پای درس میرفت، آقای بروجردی پای درس میرفت، من اینا رو بذارم بیام میشم این نکات رو براشون توضیح بدم. یعنی شما از نگاه بکنید از 100 نفر از بزرگترین اعلام عرض کنم خدمت شما 100 سال اخیر، یعنی تقریبا بین 100 سال تا 80 سال اخیر، عمده اینا همه اعلام شاگرد مرحوم آخوند بودن، یا شاگرد مرحوم آخوند بودن، یا شاگرد مرحوم آخوند و شاگرد مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه ما. پس بنابراین کتاب به هدف یک متن آموزشی برای صد نوشته نشده، تقریر و تنظیم و خلاصه مطالب درس خارجه و مرحوم آخوند اینو نوشته که بعد از رسائل طلبه ولی که آماده درس خارج بشه یه دوره مختصر اصول رو ببینه. لذا مبادی توی بس کاملا گمه. شما از اول کتاب کفایت الاصول بحث بکنید تو آخر هیچ جا نمی‌رسن چیزی به عنوان حکم وضعی در موردش بحث بشه. به بحث استصحاب که میمیرسه به مناسبت استصحاب احکام وضعی مرحوم آخوند میبینه خب این مقدمه مطفیه داره، این رو بحث نکرده، خب به مناسبت بیایم آخر کتاب بحث کنیم که اصلا حکم وضعی حقیقتش چیه. و قص الهازا موارد متعددی داریم که مبادی بحث، مبادی تصوری و تصدیقی بحث کاملا روشن نشده. شهید صدر کتاب حلقات رو بعد از اینکه دو دوره درس خارجشون تمام شده و کلا احاطه زیادی به مباحث داشتن و متوجه بودن که نکات مقفول ذهن طلبه چیه، شروع کردن کتاب رو نوشتن. لذا برای تنظیم و تدقیق مبادی تصوری و تصدیقیه علم اصول هیچ کتابی به قوت کتاب حلقات تا حالا نوشته نشده. البته این کار نهایی نیست، انشاءالله نسل شما میاد و کتابای بسیار بهتر و قویتر از این کتاب هم نوشته خواهد شد. این نکته ای هست. یه نکته دوم هم اینه که کتاب‌های دیگه به لحاظ ترتیبی با یک فکر منظم ترتیب‌ها نوشته نشده. کتاب مرحوم مظفر رحمت الله علیه اصول فقه تلاش بسیار خوبی در این زمینه است و در جای خودش کتاب بسیار خوب، بسیار دقیق و حتی به لحاظ مبانی پیش رو ایشون برخلاف نظر بعضی‌ها که حالا دیگه من به صراحت میگم برخلاف نظرهای سبحانی که توی کتاب الموجز به جای که بیشتر بحثا رو مشهوری بنویسن خیلی‌ها رو مطابق نظر شریف خودشون داشتن آوردن دستشون، آقای مظفر بسیاری از بحث ها رو دقت داشتن که نظر شریف محقق اصفهانی و محقق نائینی رو در مقام ذکر بکنن. لذا از این جهت به نظر من برخلاف کتاب الموجز که من اصلا کتاب قابل دفاعی نمیدونم، کتاب اصول فقه تا حد زیادی، این که میگم هم اصول فقه رو کامل درس دادم هم الموجز رو کامل، یعنی از روی درس دادن و کار کردن کتاب دارم میگم. حالا جزئی که اصلا این کتاب ظاهرا خیلی مد نظر خود آقای سبحانی حفظه الله هم نیست، به خاطر اینکه کتاب الوسیطیشون نوشته بوده ولی کتاب آوردن تلخیص کردن. جاهای متعدد از این کتاب من سراغ دارم که بس مبتنی بر یک قسمتی از بحث‌های سابقی او بس حذف شده. من خودم در حال تدریس خیلی از اینها رو به دست آوردم که ای بابا این بحث رو بعد نگاه می‌کردیم ای بله تو الوسیطی رو گفته بوده ولی اینجا کسی که آمده تلخیص کرده اینقدر احاطه علمی نداشته که حتی اینها رو رعایت کنه. لذا کتاب الموجز رو اینقدر کتاب خوبی نمی‌دونیم، ولی کتاب اصول فقه واقعاً کتاب قابل دفاعیه. فقط یه نکته‌ایه که همون تطویلیه که ذات مبنای آیه مظفره، که تو کلن کتاب آیه مظفر همین نکته داره که بعضی وقتا سعی حالت درسیش رعایت نشده، نصف مطلب رو باید بگی یه مقدارم برای استاد بذاری توضیح بده. لذا خیلی وقتشون به باطن اخرى آورده، تطویل داره توی کتاب. و مهمترین مشکلش هم اینه که خب مرحله مرحله نیست. عمر آیه مظفر رحمت الله علیه کفاف نداد، یا شاید اصلا تو ذهنشون هم نبود که یک کتابی بنویسند که ما رو مرحله بعد از این طلبه رو آشنا بکنه که انشالله وارد درس خارج بشه. پس یه نکته، دستور شهیصد این نکته رو داشتن، کتاب رو به صورت حلقه 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 نوشتن. حلقه اولا به صورت مختصر بیشتر دنبال مبادی تصوریه و تصدیقیه و چهارچوبه بسیار مختصر و رقیقی از علم اصول. هدف آقای صدر اینجاییه که شما رو درگیر کنه با این علم و کاملا براتون روشن کنه که علم اصول چیه و چه جایگاهی داره. بعد لذا مثلا تقریبا در این جلد چیزی به عنوان دلیل عقلی ما نداریم، دو سه صفحه خیلی مختصر. ولی حلقه ثانیه بسیار کتاب خوبیه، تعبیری که از رفقای فاضل ما که بهترین کتابی که تا حالا در طول تاریخ بشر نوشته شده کتاب حلقه ثانیه. حالا اگه یه مقدار اغراق توش باشه، برای ما طلبه ها همین جوریه. شاید هیچ که طلبه هیچ کتابی رو در طول دوران تحصیلش نمیخونه که به اندازه حلقه ثانیه کتاب راهگشایی باشه برای بحث‌های بعدی. چرا تک کتاب تک مجموعه، ولی یک تک کتاب که واقعا بیشترین نقش رو در آینده علمی طلبه همین یک دونه کتاب داره. قطعا من الان معتقدم که حلقه ثانیه مفیدترین کتابه برای طلبه، چون واقعا ساختار ذهنی اصولی طلبه رو درست میکنه و طلبه‌ای که ساختار ذهنی اصولی نداشته باشه در مقام استنباط چیزی نداره، ولی طلبه‌ای که ساختار ذهنی اصولیش منظم باشه در مقام استنباط خیلی دستش جلویه. مخصوصا حسن حلقه ثانیه اینه که برخلاف حلقه ثالثه که آیسد آمده بحوث موقع چاپ شده بوده، بحوث آقای هاشمی حفظه الله رو گذاشته بوده، خداوند تعالی روزا هم که ایشون حالشون مساعد نیست انشاءالله شفای عاجل هم به ایشون بده، که بسیار به گردن همه ما حق دارن و بسیار زحمت کشیدن، کتاب آقای هاشمی رو جلوشون گذاشته و شروع کردن به تقریر کردن. خیلی جاها من به رفقای قاعده کلی میدم، میگم هر جا عبارت حلقه ثالثه عبارت بسیار مجملیه رجوع بکنید، عین همون پاراگراف رو از بحوث آیسد رونویسی کرده. و چون عبارات بحوث عبارات آقای هاشمیه، علل قاعده و عبارات مندمجه. آیسد چون خودش درس گفته بوده، عبارات آقای هاشمی براش روشن بوده که مراد عبارت چیه، فکر میکرده واقعا عبارت همینجور واضحه، این عبارت براش آمده و او عبارت بسیار مندمجه. عموم جاهایی که شاید اگه 50 تا عبارت مندمج داشته باشه حلقه ثالثه که یکم ظاهر عبارت پیش داره، عمده اینها عبارتیه که از بحوث آیسد گرفته آورده. ترتیب بحث و اکثر مطالب رو از رو همونشونو نویشته آورده. ولی حلقه ثانیه اینجوری نیست. آقای صدر زحمت کشیدن با اون ذکر ذهن بسیار دقیقشون و نقادشون و با اون نگاه عالمانه‌شون یک دوره اصول رو به قلم مستقل خودشون و با مبانی ذهنی خودشون تقریر کردن. بزرگترین اشکالی که در طول این سالها به فرمایش شهیصد گرفته می شد و تقریبا اشکالی بود که ما خیلی جواب نداشتیم، ولی الحمدلله من اگه 20 سال پیش می دونستم حوزه به ایستم پیش می رد 20 سال پیش جواب می گفتم، ولی الان دیگه ای جواب دستمون پر شده. 20 سال پیش ای جواب به این ترتیب نبود، ای اشکال بود که آیسد مبانی خاص خودش آورده. الحمدلله ولمنه امروز دیگه این مشکل حل شد. چرا؟ چون محور اصلی تمام درس‌های خارج جوانهای ملای حوزه شد فرمایشات آیسد. آیسد به عنوان بزرگترین اصولی، یعنی متأخرترین و بزرگترین اصولی بعد از آی خویی، چارچوبه علم اصول رو کسی خیلی جابجا نکرد. آی خویی مقررین درس خیلی خوبی داشت. حضرت آیت الله تبریزی حفظه الله، حضرت رحمت الله علیه، حضرت آیت الله وحید حفظه الله و دیگر شاگردانی که آی خویی داشت، خیلی از اینها مقرر خیلی خوبی از فرمایشات، به قول بعضی از بزرگان می‌فرمودن آی تبریزی حرف آی خویی رو خیلی خوب فهمیده بود، ولی اینها غالبا نوآوری توی بحثاشون نبود، همه حرف آی خویی رو خوب بیان می‌کنن، یه جاش هم اشکال می‌کنن، یه جاش هم تقریر می‌کنن، یه نکته‌ش هم اضافه می‌گن. ولی کسی که تو علم اصول یه مقدار حرف آورده و یه مقدار چارچوب علم جا به جا کرده باشه، یه مقدار کمی مرحوم آقای روحانی صاحب منطقه الاصول حفظ رحمت الله علیه و در مرتبه بیشتری آقای صد رحمت الله علیه. من فعلا نمیخوام جریان شناسی علم و اصول رو در اصل حاضر بگم، نسبت به علمای حاضر الان کیا تو علم اصول دارن کار میکنن و بحثا چیه من فعلا بیا اصلا هیچ نظری ندارم، تا همین اموات رو دارم بحث میکنم. مرحوم شهید صد خب دیگه بهترین دوره‌ای که وجود داره دوره آقای صدره و بعدم شاگردانی که آقای صد پروران، الحق و الانصاف مجموعه شاگردان آقای صدر مجموعه قابلی بودن، لذا چند دوره از درسشون به خوبی نوشتن، هم آقای عرض کنم خدمت شما هاشمی شاهرودی حفظه الله، هم آقای اسدعلی اکبر، آقای حائری حفظه الله عرض کنم خدمت شما، و آره آقای ایروانی حفظه الله، و عرض کنم خدمت شما بگه بقیه شاگردان اسد کاظم حائری حفظه الله که دوره مباحث اصول رو نوشتن، و خب علالقاعده اینا هستن شاگردان خوبی هم آقای سعد پروران، و عملا اینجوری شده که تمام درس های تراز اول امروز حوزه علمی قم یا اصلا بر اساس بحوث آقای سعد پیش میرن، یا اگر بر اساس بحوث آقای سعد هم پیش نرن مثلا اسمشی باشه که بر اساس کفایه است، ولی واقعا اینجوریه که وارد بحث ها که میشن تای بحث ها عمده حرف از آخر ختم میشه با آقای صدر، دعوه های عمده با آقای صدره، لذا طلبه هایی که حلقات خونده باشن بسیار در درس خارج ها جلوی هن، و این مشکلی که گفتن آقا این نظرات شاذ، نه نظرات شاذ نیست، مبانی اصلی که امروز در علم اصول مطرح میشه همین فرمایشات شهید صدر رحمت الله علیه، لذا این مشکلی که 20 سال پیش به ما میگفتن این حرفا نیست درس خارج ها بر اساس کفایت، نه دیگه درس خارج ها بر اساس کفایه نیست. همیشه 2-3-4 هفته پیش یادم بیشتر شد یه ماه خودی خدمت آقای لاجانی بوده من بحث همین کتابش رو، ایشون میفرمودن که این مشکلی که شما میگید طلبه ها فقط بشینن حلقات بخونن، تا ما این حرف رو نمیزنیم، ایشون گفتن کسی که بگه طلبه فقط حلقات بخونه بره درس خارج، میگفتن کاملا این طلبه خوب مطالب رو میفهمه، فقط مشکلش اینه که با تراث علمی حوزه مانند کفایه رابطش یه مقداری قطعه. خودشون برای یه نکته خیلی تبصره قشنگی زدن و فرمودن البته این مال تا زمانیه که کفایه و رسائل تو حوزه ها مطرحه ها، و الا اگر رسائل کفایه دیگه تو حوزه ها مطرح نباشه، همونجور که ما قوانین و فصول رو رجوع نمی کنیم و الان نگاه نمی کنیم، دیگه طلبان ضرورتی هم ندارن، و کم کم به نظر میرسه در حوزه ها اینجوریه. یکی از درس های مشهور حوزه که الان اسم نمیخوام بیارم، شاید الان شلوغ ترین و بهترین درس حوزه به نظر بسیار از رفقای ما و ما، درس این استاد بزرگوار ماست، از یکی از شاگرداشون پرسیدم که توی 2 سال گذشته یک بار یک عبارت از مرحوم آخوند یادت ایشون سر کلاس آورده باشه و خونده باشه و او عبارت رو ترک کرده باشه، ایشون فرمودن که نه من یادم نمیاد. خود این استاد بزرگوار رو مشهد بردیم یکی از مدارس که مثلا ما اونجا حلقات میگیم یه مقدار طلبه ها تشویق شن با عبارات بسیار شداد و خلاصی که نخونید که اون کتابا خیلی عمرتون رو هدر میکنه، وقتتون رو روی همین حلقات بذارید. لذا میخوام بگم امروزه دیگه بالاخره اهمیت و حسن کتاب شریف و حلقات دیگه اشهر از یکیه که مثل من بخوام ازش تعریف بکنم، و نمونش هم ایه، حداقل خود من تا حالا با بیش از 500 طلبه ای که حلقات خونده باشه در ارتباط بودم، چه اونایی که شاگرد مستقیم بودن، چه اونایی که نوارا رو گوش کردن، و چه کسایی که دیدم و تو جلسات و بحثای نادیدیم. تا همین الان یک طلبه پیش من نیامده که بگه که من از این که حلقات خوندم پشیمونم، کاش کفایه رسائل می‌خوندم، ولی عدد هرچی بدم دیگه الان ذهنیه، ولی به شما بگم شاید بالای 60-70 نفر افرادی که از رفقای همدوره مایی که آمدن گفتن ما پشیمانیم که چرا وقتمون رو روی رسائل و کفایه گذاشتیم. لذا رفقایی که کتاب رو شروع میکنن خاطر جمع باشن که ضرر نمیکنن. حالا یه تبصره هم بگم که خیلی وقتا الان ممکنه که از رفقای کتاب رو الان نوار رو گوش کنن، حلقه اولا رو بخونن، بعد تو نظام مرسوم و حوزه قرار بگیرن و بگن که آقا ما مجبوریم رساله کفایی بخونیم چه کار بکنیم، عقب میمونیم. نه، من به رفقا اینجوری هم میگم آقا خاطر جمع باشید که بالاخره هرچی مراجع بالفعل حوزه همشون از همین رسائل و کفایه بیرون آمدن، هنوز مراجع حلقاتی کسی بیرون نیامده، همینایی که شاگرد آقای صدر هم هستن و الان مرجع، اینا هم حلقاتی نبودن، همونا هم کفایه خوندن و دوره درس آقای صدر، هنوز مرجع حلقاتی نداریم. لذا خاطر جمع باشن کسایی که رسائل میخونن یا کفایه را میخونن، اگر خوب بخونن به همین نتیجه ها خواهند رسید. ما میگیم طول دوران تحصیلشون طولانی تر خواهد شد، یعنی تازه باید برن پای درس خارج بشینن. درس خارج یکی از اساتید بزرگوار بودیم، من همین بغل منبرشون نشسته بودم، نشسته بودم اینجوری دیگه بحث جعل و مجبور شد. منم دیگه متاسفانه دیگه مخصوصا این سالهای اخیر خیلی زود خوابم میبره سر کلاس. تا بحث جعل و مجبور شد من خوابم برد. ایشون هم ظاهرا دیده بود من خوابیدم. کلاس که تموم شد گفتم فلان امروز خوابیدی؟ گفتم آقا حقیقتش شروع کردی جعل و مجبور توضیح دادن. گفتم آقا حقیقتش که من حداقل 50 بار جعل و مجبور رو توضیح دادم. گفتم آقا شوخیش دیگه هم از شما بهتر توضیح میدم. هم بهترم مثال میذارم. بعد از 50 بار جعل و مجبور گفتم باز دوباره اینجا بشینم جعل و مجبور گوش کنم. حالا رفقای سر کلاس من خیلی با دقت داشتن گوش میکردن. حالا تو همین جلسات آینده میرسید. واقعا همینجوریه. شما تفاوت جعل و مجبور رو خیلی سخت متوجه میشید. چون اینا از فرمایشات مرحوم شیخ یه جایی اشاراتی هست بعد مرحوم نائینی و بعد بحثا رو خیلی باز میکنن. لذا میبینی الان بحث تفاوت جعل و مجبور جزو مباحث رایج شده. یه جایی بودیم دیگه نمیخوام حتی اشاره بکنم که ذهن کسی بره، یه جایی بودیم داشتیم با جمعی از با یکی از اساتید بزرگوار یه بحثی رو مطرح میکردیم، یه آقای بزرگواری هم اونجا نشسته بود به یه دلیلی از آقایونی که درس خارج میگه توی شهری، بعد که اونجا نشسته بودیم ما بحثای پیش میبردیم، بعد یه دفعه ایشون وارد بحث شد و گفت ای که اینجوریه همه ما سر سه نفر من و این رفیقمون و استاد سر موندیم چی بگیم، ما بحثمون سر مقام مجعول بود، ایشون فکر میاد ما بحثو سر جعل بحث میکنیم و فکر میگه بحث ما خیلی بحث بی خود و پرتیه، وقتی شروع کرد توضیح داد که ای که اینقدر جای بحث نداره، ای که هم اینجوریه، دیدیم ایشون اصلا بحث تفاوت جعل و مجعول رو تصور نکرده، متوجه نشده ما کجا داریم بحث میکنیم، ایشون بحثو یه جای دیگه برده، ما توی جای دیگه داریم بحث میکنیم. لذا میخوام بگم که این مبادی تصوری و تصدیقیه و کاری که آقای سعد توی این کتاب میکنه مهمترین نکتهش همینه که آقای سعد یک دوره علم اصول رو با ادله مختصر به شما میده، من اینو میگم کتابای دیگه میدن، بزرگترین ضعف اون کتابای دیگه یکی نظام آموزشی پلکانی هم ندارن. یه نکته دیگه هم بگم بحث رو تمام کنم، آقای سعد انقدر تو این قضیه که حتما در کتاب حلقات پلکانی بودن رعایت بشه انقدر به این دقت کردن، این نکته دارم میگم بی‌نظیره. خوب گوش کن یه کبرای خوب بگم، در تمام کتابهایی که در دوران تحصیل حوزه خونده میشه، اونایی که بیشتر از یک سال طول کشیده میشه، هیچ کتابی جز حلقه ثالثه نیست که توجه به این نکته داشته باشن که زیته یک سال طلبه هم با استاد و با کتاب بزرگ میشه. لمعه سال اول طلبه احساس استفاده میکنه، اول سال دوم که میرسه که آخه اینا که چیزی نداره، خودم میشینم از رو میخونم، خودم میشینم از رو میخونم. مرسه معصومیه 6 7 سال پیش لمعه میگفتم به یه دلیل، من دارم اهل لومه اینا هم گفتم بیا لومه بگو، با یه جمع بودم یه صد خالیه بینش گفتم باشه لومه میگیم، جمعی از اون طلبای خیلی خوبی که کلاس لومه هیچ کی شرکت نمیکردن میامدن میشستن، مسئول مدرسه یه بار گفتش که چی شده اینا که سر کلاس لومه هیچ کی نمیرن، چرا سر کلاس شما میرن؟ گفتم از خودشون بپرسید. اینا میگفتن که ما خودمون میشینیم با شرح میخونیم، در یک ساعت 5 صفحه لومه میخونیم، فلانی که میاد برای ما توضیح میده در یک ساعت 6 صفحه لومه میخونه، یک ساعت به نفعمونه به خاطر ادب و پای استاد آمده و نسل امروز که نسل اینجور کارا نیست، اون چوتکه میندازه. چون میگفتن یکی از قول بزرگان نقل میکردن که بین درس دو نفر مردد شده بودن، حساب کردم میدم درس او یک دقیقه راش دورتره، دو تا یک دقیقه میشه دو دقیقه، میشه هفته یک روب. حالا یه از مراجع بسیار بزرگ زمان حاضره، چون بعضی ممکنه بد برداشت کنن، من اسم نمیبرم ولی به نظر خودم هم خوب آدم اینقدر تو وقتش، حالا یکی هم ممکنه تعبیر بدی از کار داشته باشه لذا من اسم نمیبرم. میخوام بگم نسل امروز خیلی وقتا اینجوری نگاه میکنن، خب بعد ما بیام بگیم آقا بشین همین لمعه رو بخون، خب بابا احساس استفاده نمیکنه دیگه. سال دوم ما خودمون با همین کتابا درگیر بودیم، شما میگه رسائل بخون، از سال دوم دیگه خسته کننده میشه. حتی همین دروسون تمهیدیه که آقای ایروان نوشته که من تعجب میکنم چرا اینقدر بی‌سلیقگی به خرج داده، که الان مشکل سر همین کتاب اول سال اول من با دورهای مختلف دروسون تمهیدیه گفتم، تا همین امروز هیچ دوره الحمدلله تمام نشده، با هر دوره شروع میکردی به یه مثل کتاب که میرسه آقا اول خیلی چیز یاد میگیرسیم چیز یاد نمیگیریم، به همین صدات میگن. خب چیکار بکنم؟ حالا من که میتونم که ایشون یه رو توضیح میده علی ابن مهزیار، خب علی ابن مهزیار مرحوم نجاشی نظرش ایه، ایشون این کتابا رو داره، خب این که ما رو این متن نیست، من باید به این متن تا جایی که ممکنه وفادار باشم. من همیشه یه تعبیری دارم میگم استاد خوب ایه که 120 درصد بگه 90 درصد بخواد، یعنی حد اکثر شما طلبه‌ای که 90 درصد متن رو بفهمه کافی، لازم نیست همه حرفا شما رو بفهمه، و استادم بیشتر از 120 درصد نسبت به متن آموزشی نباید بیشتر بده. من که بیام حلقات رو جلوی خودم بذارم حلقه ثالثه درس بدم که این فضل نیستش، که من باید فضلیه که من میتونم همین کتابو در چارچوب این کتاب خوب درس بدم. لذا تقریبا هیچ کتابی این نکته رو رعایت نکرده و بزرگترین در ذهن من بزرگترین مشکل متن‌های آموزی و حوزه اینه که طلبه احساس خستگی میکنه، احساس نشاط توی درس نمیکنه. تنها کتابی که به این نکته توجه داشته و واقعا با دقت این بحث رو مطرح کردن مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه بوده که در حلقه ثالثه قسمت دوم حلقه ثالثه دو برابر قسمت اول حلقه ثالثه سخت نوشته شده. از همینجا گریزی بزنم به یکی از مشکلاتی که همین مدرسه مشکات داشته و من به هر کدوم از اساتید بزرگوار گفتم، الحمدلله مثل همین مدرسه قم زود توجه پیدا کردن و عوض کردن. من گفتم تو برنامه این رو بنویسید که اینا به خاطر کمبود استاد از اول حلقه ثالثه یه تیکه از بخش اول شروع میکنن، یه تیکه از اصول عملیه و تقریبا به هر طلبه که من میگم این اعتقاد داره که تو کتاب اصول عملیش به مشکل میخوره، چون هنوز طلبه انقدر بالا نرفته که در سطح استدلالهای اصول عملی مثلا وارد بحث علم اجمالی که میشه سخت میشه، استصحاب که میشه طلبه احساس خستگی میکنه. ولی من توی چند دوره‌ای که گفتم هیچ دوره‌ای طلبه هایی که با من درس خوندن از مشکلی علم اجمالی شکایت نکردن. چرا؟ چون یک سال بعدشون قسمت اول حلقه ثالثه رو خوندیم، به لحاظ فهمی درکی و اون ذهن استدلالی بالا اومدن. لذا وقتی میریم اون ریزکاریای استصحاب معلق تو استصحاب تعلیقی میرسه عموم طلبه اینجوری مینالن، ولی اون طلبه ها نه، چون با همین سطح بالا اومدن. و اینو می‌خواستم از ذکاوت و ظرافت آقای صدر بگم که حتی شاگردان شهید صدر رحمت الله علیه مثل آقای ایروانی هم متوجه این مقصود نشدن و این مشکل در کتاب دروسون تمهیدیه متاسفانه هست. لذا هیچ جا دروسون تمهیدیه تمام نمیشه، هر کدوم از طلبا یه تیکه رو میخونن، هم حجم زیاده هم صد یک سال مواقعش یا مباحثه میکنن یا کلا ولش میکنن میرن. لذا ما معتقدیم جای کتاب حلقات ضرورتی نداره الان حوزه یک متن جایگزین بنویسه، چون هنوز واقعا متن بسیار خوب و قابل دفاعیه. ولی جای کتاب‌های فقه باز الفقه الاستدلالی که آقای ایروانی جای دروسون تم جای مکاسب نوشتن خیلی بهتره، هم متأخره 20 سال به قول منشون بزرگتر شده، خیلی رو اشکالات نیست، ولی و هم این که کتاب پرپیمونه، ولی توی دروسون تمهیدیه این مشکل هست. لذا طلبه ها لذا میگه مگه یه متن خوبی نوشته بشه با یه سبکی تو ذهنمه خیلی انشالله کاراییش زیاده. خب خیلی مقدمه‌مون طولانی شد، به نظرم میرسه دیگه فرصتی هم نباشه این جلسه رو تمام کنیم. انشاءالله از اول جلسه آینده وارد مباحث اصول شهید صدر رحمت الله علیه بشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله.